خارج اصول جلسه 29 سوم آذر 94. ولو درش تواتر لفظی نیست ولیکن تواتر اجمالی هست و لذا از این جهت ادعای تواتر اجمالی مجازفه نیست و لذا قطع به صدور در مورد مدرک این قاعده ولو به لحاظ برخی از مصادر این روایت در حکم به صدور و اعتبار کافی. بعد ایشان فرموده علاوه بر این که ضعف اسانید یا سند این روایت داله بر این قاعده با شهرت مجبور به گونه ای که حصول وثوق به واسطه شهرت این روایت به زمینه موثق بودن و معتبر بودن برخی از اسانید حرف بعیدی نیست. یعنی مرحوم آخوند قدس سره یک خبر ثقه داره که همون جلو جلو خرج کرد، فرمود که موثقه زراره. حالا میخواد علاوه بر خبر ثقه خبر موثوق به هم درست کنه، یعنی میخواد بگه من اطمینان به صدور لاضرر دارم. و لذا ایشون اینجا فرمود دیگه تو این بخش اگر منظورش خبر ثقه بود، خبر ثقه نیازی به زمینه شهرت و اخبار دیگر نداره. ایشون داره میفرماد ضعف خبر در این برخی از این اسامی به واسطه شهرت مجبور میشه، اما نه جبری که موجب بشه که خبر در حد حجیت بیاد. ایشون میگه شهرت موجب انجبار ضعف میشه به گونه ای که با زمینه شدن وساقت برخی از طرق روایت که موثق این زراره است مجموعاً مفید وثوق به صدوره، یعنی خبر موثوقون به، نه فقط خبر ثقه. ولذا این وجه دیگری شد، اولا ایشون ادعا کرد خبر ثقه، بعد ایشون ادعا کرد تواتر اجمالی، مرحله سوم قضیه موثوق و به بودن، خبری با این خصوصیات، خبری ولو غیر متواتر ولیکن خبری که مشتمل بر طرق متعدد ولو ضعاف اما مجبور به شهرت. نه فقط شهرت میخواد اینو در حد خبر ثقه بیاره که این تکرار وجه دیگر میشه، بلکه به زمینه همون خبر ثقه منشأ وثوق به صدور این جمله. و لذا بر این اساس مرحوم آخون قدس سره قاعده رو تمام کرد. توضیح مدرک این قاعده که در حقیقت مرحوم آخون قدس سره وجوه متعددی رو در اثبات سند و صدور و اعتبار بیان کرد، توضیحش اینه که وجوهی که ممکنه در ما نحنفی بر مدرک لا ضرر مطرح بشه عبارتن از اموری، یک عنوان خبر ثقه، چرا که در ما نحنفی یکی از طرق این روایت عبارت است از موثقه زراره که موثق بودنش هم به خاطر اجتمالش بر عبدالله ابن بکیره، بقیه رجال سند خوب و فقط اون تعبیر به موثق بودنش به اعتبار اجتمال سند بر عبدالله ابن بکیره. این روایت روایت موثقه است که همونیه که مرحوم آخوند در متن به تفصیل آورده که عبارت است از پایان خبر لا ضرر ولا ضرار، مشتمل بر امر دیگری نیست، نه علا مؤمن داره نه فل اسلام داره، لا ضرر ولا ضرار. اون خبری که از نظر سند قابل اعتماد به عنوان خبر ثقه نه به عنوان موثوق به، خبر ثقه همین روایت. حالا هیچ کدوم ثابت نمیشه، ولیکن اگر وجود اینا موجب تغییر در معنا بشه اجمال پیدا میکنه. یعنی فرق بین این راه و بین اون تواتر اجمالی اینه که در تواتر اجمالی شما میگید یکی از اینا صادر شده، خب شاید اون داور اول آخر علی مؤمنین باشه، اون اگر بود ممکنه قاعده یه چیز دیگری از آب در بیاد. قدر متیقن اینه که یکی از این روایات صادر شده، اما یکی از این روایات اونیه که مجرد از زیاده است لا ضرر ولا. اگر شما علم اجمالی دارید سه تا روایت دارید، یکی صادر شده یا لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. حالا و اگر اخذ بشه به این اعتبار بله، ولیکن شاید معنا مباین بشه، مخصوصا خلاصه رو به بله دیگه، یعنی مردد بین متباین میشه. بله اگر بنا بشه بخشی از این مفادها اخذ مضمون باشه اون به عنوان قدم متیسن ثابت میشه. این اگر بخوایم از طریق تواتر اجمالی اقدام کنیم، ولی اگر از طریق حجیت خبر ثقه میگیم خبر ثقه ای که فی ما نحن فی هست لا ضرر ولا ضرار، ولو نتاج این مباین باشه با نتاج علی مؤمن فل اسلام، هر چی میخواد باشه، حجت ما اینه، ما ادای این حجت نیست، از حجت به واسطه غیر حجت ما رفعیت نمی کنه. خب این یک مدرک برای قاعده که موثقه ضرار است. در تکمیل این قضیه عرض بکنم، صدوق نقل دیگری که در مقام داره که مرحوم شیخ قدس سره در مکاسب اون نقل رو به عنوان افح و اوضح اون رو ذکر کرده که لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، که اونم نقل صدوقه، یعنی سند دیگری در روایت زراره در فقیه مرحوم صدوق روایت رو نقل کرده و مشتمل با این زیاده. شیخ از روایت صدوقی که مشتمل بر علی مؤمنه تعبیر کرده که خلاصه اوضح و سندن، یعنی اونو میخواد بگه اقواس از موثقه ابن بکر. در فقیه باید باشه اون روایت نیست، در فقیه صدوق نقل کرده. مرسلت همونه بخوام بگم، همون روایت مرسل رو
در کافیه
بسیار همین روایت هم به نظرم این نقل صدوق هم داشت. حالا این روایتی که همین روایتی که مشتمل بر نه روایت بر مشتمل بر استاد یه روایت دیگه است، اون روایتی که علی مؤمن اینو مرحوم صدوق داره، من اینجا تو ذهنم بود که این روایت نبود. حالا به هر حال این رو مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه و میفرماد که اوضح و سندن، در حالی که این روایت روایت مشتمل بر علی مؤمن مشتمل بر ارساله و مرسلش هم پدر برقیه، احمد بن ابی عبدالله برقی، عن ابیه عن بعض اصحابنا، عن حالا زراره یا علی بن مسکان عن زراره، عن ابن مسکان عن زراره. خب به این اعتبار دیگه نمیشه این روایت رو اوضح و سندن فرض کرد نسبت به روایت موثقه زراره ای که مشتمل بر ارسال نیست. در روایت دیگری این روایت رو صدوق نقل کرده با سند دیگری، حالا فقرش رو کار ندارم که با چه خصوصیتی، لا ضرر ولا ضرار درش هست، نقل کرده ولا ابرار. اون نقل دیگه در سندش ابهام ادعا شده از ناحیه شیخ صدوق که از او بلا واسطه روایت میکنه و برخی وسائلی که در روایت ذکر شده، گفتن این روایت از ناحیه سه نفر ضعیفه، هم از ناحیه شیخ صدوق که محمد بن موسی بن متوکله و هم از شیخ این آقا که به اصطلاح به واسطه ابن متوکل روایت منقول برای صدوقه. علاوه بر این که در سلسله سند حسن ابن زیاد صیقل هم واقعه، یعنی سه واسطه در این روایت مشتمل بر ضعفه، در حالی که اون سند و اون روایت با اون سند هم قابل تفسیره. اینا رو عرض میکنم تا اینکه عرضم اینه که معتبر سند منحصر در موثقه زراره‌ای که در متن به اصطلاح کفای ذکر شده نیست، این روایتی هم که عرض میخوام بکنم روایت معتبره است. الان دیگه نمیدونم در فقیه یا در فقیه، در فقیه باید باشه،
در فقیه
خب سند او به این ابن بکیر، این که همون موثقه است، این که همون نه اون روایتی که مرویه به واسطه محمد ابن موسی بن متوکل عن سعد آبادی تا اینکه میاد عن الحسن ابن زیاد یا عن الحسن صیقل و بعد منتهی میشه به زراره، این هم یه سند دیگه، این همین سندیه که معمولا در کلمات مورد قطع قرار گرفته، هم آقای سیستانی این سند رو قطع کرده و از شیخ الشریعه نقل کرده که خواستن دست و پایی بزنن این سند رو درست بکنن، ولی معمولا مورد قطع قرار گرفته که خود آقای صدرم این سند رو ذکر میکنه و در نهایت میگه این سند قابل اعتماد نیست، حداقل به واسطه حسن بن زیاد صیقل که توثیق نداره. ولی این نقل و این سند باز قابل تصحیحه. اما از ناحیه اون شیخ کدیم، شیخ صدوق، خیلی مشکل نداره. چرا خیلی مشکل نداره؟ این روایت در من لا یحضر الفقیه آمده باشه، از ناحیه شیخ بلا واسطه صدوق عدم ثبوت وثاقت مخل به اعتبار روایت نیست. قاعده‌ای که قبلها گفتیم و گفتیم لم یصدقنی الیه فی ما اعلم احد، گفتیم با این خیلی از روایات صدوق تصحیح میشه در فقیه. نمیدونم آرون یادشون هست یا نه، الانم پس به اجمال اشاره کنم. گفتیم اون جاهایی که ضعف روایت در فقیه ناشی از شیخ بلا واسطه صدوقه، از باب عدم ثبوت وثاقت او، این مخل به صحت روایت به اصطلاح قوم نیست. نگفتیم این دلیل بر وثاقت اون شیخه، گفتیم این مخل به صحت روایت به اصطلاح قوم نیست. چرا نیست؟ به این خاطر که شیخ بلا واسطه صدوق ضعیف، ضعیف به این معنا که توثیقی براش اثبات نشده. اما مرحوم صدوق در فقیه گفته هر چه رو من در فقیه روایت میکنم و نقل میکنم، نقل میکنم از کتبی که علیه المعول و الیه المرجع، یا الیه المرجع، یعنی نقل او، نقل مرحوم صدوق مقید به این خصوصیت، هر روایتی در فقیه آمده از کتابی است که علیه المعول و الیه المرجع، یعنی از کتب معتمده. خب مرحوم صدوق شیخ بلا واسطه‌اش اینجا میگه توثیق برای ثابت نشده، یا این شیخ بلا واسطه روایت او شیخ الاجازه است و روایت از کتب دیگران نقل شده و او شیخ تشریفاتی، روایت میشه معتبره. مثل اینکه مرحوم شیخ از کتاب حسین بن سعیدی که از کتب مشهور است که روایت رو نقل بکنه، مثل که شما از کتاب کافی شیخ رو نقل بکنه، نقل شما از کافی دیگه نیازی به سند نداره. بین شما و کلینی 30 نفر باید فاصله بشه، اما چون کتاب کافی علیه المعول و علیه المرجع، نقل شما از کافی نیازی به سند نداره. اگر بنا بشه مرحوم صدوق این روایت رو که نقل کرده متصل به شیخی است که مجهول، یا این روایت رو از کتاب معتمدی نقل کرده، نتیجتاً اینه که اون شیخ مجهول شیخ اجازه است نه شیخ روایت، یعنی روایت مال کافیه و اون وسائط دیگه مشایخ اجازه هم که تأثیری در اعتبار نداره. یا مرحوم صدوق این روایت رو از خود این کتاب شیخ مجهول داره نقل میکنه، گفتیم از این دو امر خارج نیست. اگر مرحوم صدوق این روایت از کتاب خود این آقا نقل بکنه، خود نقل از کتاب این آقا توثیق این آقا، چون میگه من از کتبی نقل میکنم که الیه المرجع و علیه المعول، معناش اینه که این کتاب قابل اعتماده، قابل اعتماد بودنش به اعتبار وثاقت راویه دیگه، و رضا در مشابهاتش ائمه رجال از این تعبیر وثاقت راوی رو استفاده کردن، گفتن حنظله که از روات اهل سنت از عامه میگن ثقه قابل اعتماده، در شأن او چی داریم؟ کتابه او معتمده. وثاقت راوی، معنی کتابه او معتمدون، کتابه او معتمدون فرع اینه که هو ثقتون. یه وقت اینه که میگن روایاتی که در این کتابه با قرائن حدیه این ور و اون ور، اینو میخواید بگید دیگه ممکنه. کلام اینه که اگر دو روایت باشه، سه روایت باشه، خب اینو شما میتونید بگید که این سه روایت به خاطر اون قرائن حدیه منظمه شده قابل اعتماد. اما گفت کتابه او معتمدون، یعنی سر تا پای کتاب او، این از غیر وثاقت راوی و صاحب کتاب دیگه معنا نداره.
احتمال هست که اینطوری میشه رجال تحقیق می کردم می گفتن این راوی ضعیفه، ولی یک کتاب خاص راوی رو متوجه به اینکه بحث محتوایی می کردم
گفتم یه مورد بیارید، یه مورد من بیارید برام. از کردم ما اصلا توصیق به اصطلاح این همبرست چیه که کتاب آمیون لاتن کتابه معتمدون وساقت، اینو با همین اثبات کردم. حاکی از اینه که اعتماد بر کتاب مسابقه با اعتماد بر اون راوی و صاحب کتاب و مصنفه. حالا اون از نظر ضعف فقاهت بحث دیگره، اگر گفتن این آقا کتابش معتمده این اخص از وثاقته، یعنی یعنی علاوه بر این که فقیه هم ثقه هست معتمده در فقه هم هست. نداره این کتاب، کتابه معتمد، یه کتاب داشته کتابه معتمد، یعنی اشخاص به صرف وثاقت کتابشون معتمد نبوده، یعنی قضیه کتابه معتمدون این درجهی بالاتر از وثاقته، درجهی بالاتر از وثاقت یعنی حتی فقاهت هم در کنارشه. بر حتی به زید آمون
مذهب
آمیون مذهب الا انه کتابه معتمدون، کتابه معتمدون وثاقت این آقا را از همین استفاده کردن و به حقم استفاده کردن. ولذا اگر مرحوم صدوق، ببینید صدوق تعبیرش اینه، من در این کتاب فقیه خودم لا عرضی لم عرضیه قصد المصنفین از ایراد تمام احادیث و این که روایات رو جمع بکنم در این کتاب، بلکه نقل نمی کنم درش الا از کتب مشهورهی که علیها المعول و الیها المرجع، یعنی از کتب معتمده مشهوره نقل میکنم، کتب معتمده مشهوره منفک که از وثاقت راوی اون کتاب نیست. ما اینو چند جا تصدیق کردیم و به نظرم وجه محکمی برای اثبات، اما تکرار بکنم، اثبات اعتبار روایات شیخ صدوق در فقیه که شیخ بلا واسطه اون مجهوله. چرا؟
نه
فرق، یعنی ازم دقت کنید این تعبیرات که چیز دیگه به من نسبت ندید، فرق بین فقیه و تهذیب اینه، شیخ میگه هر شخصی رو، شیخ طوسی میگه هر شخصی رو در تهذیب و استفسار بدع به اسمش بکنم از کتاب او دارم نقل میکنم، ولی تا شما مشیخه شیخ در تهذیب و استفسار سند به کتبیست که مرحوم شیخ نقل میکنه، اما مرحوم صدوق نمیگه هر کسی رو که بدع به اسمش بکنم از کتاب او نقل میکنم، نه ممکنه به کسی بدع به اسمش بکنه از کتاب جلو جلو، از یک کتابی که با سه واسطه از اون نقل میکنه داره ایشون نقل میکنه، در این حال بدعه به اسم این آقا، مثلا میگه زراره نبی عبدالله، این معناش این نیست که از کتاب زراره نقل میکنه، شاید از پنج واسطه جلوتر کتابی بوده مشتمل بر سندی الی زراره از اون کتاب نقل میکنه منتهی میشه به زراره. تعبیر مرحوم صدوق اینه که بله در فقیه نقل نمیکنم الا از کتب مشهوره‌ای که علیها المعول و علیها المرجع، اما معناش این نیست که هر کسی که بدع به نام او بکنم از کتاب او نقل میکنم، ولذا ما نیاز به سند و شیخه داریم. فقط و فقط جایی که شیخ بلا واسطه صدوق چه در مشیخه چه در خود فقیه وثاقتش ثابت نشه، ما میگیم اون مخل به اعتبار روایت نیست.
فراوان شیخ
خلاف
واسطه
ضعیف
باشه، ما علم اجمالی پیدا میکنیم به این شخصی که ازش مشغوله
که ممکنه از همون افراد ضعیف باشه. میدونم نمیشه دیگه ضعیف باشه، اگر از او فرض اینه که بلا واسطه داریم ما فرض کردیم اینجا، نه اینکه سند، نه یعنی نه از شخص ضعیف بلا واسطه نه نگفتم، بله سند صدوق ممکنه مشتمل بر ضعف باشه نه بر ضعیف باشه. اگر باشه باید از کتاب او نباشه، باید از کتاب دیگران باشه. یعنی ممکنه شیخ بلا واسطه او ضعیف باشه، ولیکن گفته من اون روایتی رو که در فقیه نقل میکنم از کتب مشهوره علیه المعول نقل میکنم، پس نباید از کتاب اون ضعیف باشه.
نقداره
معلوم میشه از کتاب، معلوم میشه اون شیخ الاجازه است.
موارد
مشهودی
هم که
نقل میکنه
ما نمیدونیم یا از کتابشه یا شیخ اجازه هست، ما نمیدونیم وساقت استفاده
من وساقت چرا دیگه ما آقای من نگفتم سقر خب به توصیق اون شیخ نمیشه، گفتیم ضعف او جهالت او مخل به اعتبار روایت نیم. تعبیر قبل و بعدم همینه بود که الان تکرار میکنم، گفتم تحفظ بر این غیر اینو به من نسبت ندید. عرضم این بود جهالت شیخ بلا واسطه صدوق در فقیه مخل به اعتبار روایت فقیه نیست. شما چی فرمودید؟ کتاب معتمده، راوی ثقه،
راوی
اون کتاب ثقه،
راوی
ثقه، ولی که کتاب اگر معتمد بله ثقه بود، حالا بعد از این منحرف شد اشکال نداره. بله ولی تا اصحاب اعتماد بر اون کردن و تا مادامی هم که منحرف نشده بود ثقه بود، بعد از آنی که منحرف شد بسیار خوب. ولی تا نظیره میشه بنی فضال، مثل کتب بنی فضال علیهم المعول و علیهم المرجع، ولیکن در عین حال از وقتی که منحرف شدن دیگه خلاصه علی بر هر یعنی این معناش اینه دیگه، تک تک روایات بر اساس قرائن حدسیه، این حرف بله دیگه شما میگید یعنی هر یکی از این روایات و کار به راوی و صاحب کتابش نداریم،
یعنی مورد اعتماد مورد توجه قاطبشی قرار میگیره،
یعنی هر یعنی جدای از راوی اون کتاب خود اون روایت تک تک بررسی شده.
بله
همینه،
یعنی میگید اینجا
نمیشه یک کتابی سر تا ته این کتاب با قطع نظر از وثاقت راوی کل با قطع نظر از وثاقت راوی خود همین روایت خاص و قرائن حدسیه، معناش اینه که با جدای از وثاقت راوی ما علم به صدور این روایات پیدا کردیم. در یک روایت ممکنه 50 روایت ممکنه، یک کتاب سر تا ته اینجوری این معنا عملی نیست. از کردن شاهدش اینه که بلحه وثاقتش هیچ مدرکی نداره جز همین تعبیر کتاب او معتمد، و این تعبیریست از وثاقت راوی. پس جهالت شیخ بلا واسطه صدوق در ما نحن فیه مخل نشد. اون سعد آبادی هم که در سند واقع شده اون هم گفته شده در حقش ابو غالب زراری ظاهرم تعبیر کرده مؤدبی، شیخی و مؤدبی، و بر این اساس گفته شده که وثاقت او از این عبارت استفاده میشه، حرف بعیدی هم نیست. چون مؤدبی غیر از اینه که طرف یه روایت از اون هم بخونی، مؤدبی یعنی خلاصه شیخ الروایه، ولی که گفتیم شیخ الروایه بودن غیر از اینه که یک نقل از شخصی بکنی، یه خلطی تو بعضی کلمات اتفاق افتاده، یه جایی اینه که شما از یک کسی یه بار نقل میکنید، او بر شما شیخ الروایه نیست. شیخ الروایه یعنی اینکه استاد روایت شما، استاد روایت ما محمد ابن حفر نوری شیخ الروایه صدوقه، اما صدوق از یک سنی در یه مورد یه روایتی نقل کرده و بعدم در شأن او گفته که لم ارى ان سبن كان يقول اللهم صل على محمد فقط، خب این دلیل بر اینه که اون شیخ الروایه ایشون باشه، بله مهدیه صدوق هست در یه مورد، شیخ الروایه نیست. فرضا مؤدبی شیخ الروایه بودن مصاحبه با وثاقته، کسی نمیاد یک شخص مجهول الحال یا یک شخص متهم یا یک شخص کاذبی رو به عنوان استاد روایت خودش، حالا ممکنه طرف رو استاد فقه اصول خودش قرار بده چون که نمیخواد تعبدن از او قبول بکنه، اما شیخ الروایه بودن میخواد منقولات رو از او نقل بکنه و حکایت روایات رو میخواد بر او اعتماد کنه، بیاد خلاصه شخص عامی رو ولی یعنی شخص غیر قابل اعتماد رو این گونه نید. از این جهت هم مشکل نداره، فقط میمونه حضر ابن زیاد سیقل در روایت. و من تعجب میکنم چرا یک روایت به خاطر حسن ابن زیاد سیقل بخواد رد بشه. حسن ابن زیاد سیقلی که گفته شده 5 نفر از اصحاب اجماع از اون نقل کردن، حماد و عبان و عرض کنم خدمتون عده ای از اصحاب اجماع، کسانی که نه اکثار روایت هم دارن، حکم و علی ابن حکم و عده ای از اجله روایت که ما با اکثار یکی از اینا هم استفا میکنیم به توصیف، میگن این آقا بعضی اینجوری شانسشون دیگه. کسی که عده ای از اصحاب اجماع و اکثار نقل هم از او دارن، امثال عبان و علی ابن حکم و عده ای از اجله، عرض کردم صبح نگاه میکردم مرحوم اردبیلی در جامع الروات لیست که میکنه یه اشخاص رو، واقعا کسی اگر وثاقت این شخص رو به واسطه روایت این همه از اجلا و به این مقدار از عدد، کسی اگر بخواد وثاقت این شخص اطمینان برش حاصل نشه، واقعا خلاصه چجور نمیدونم تعبیر بکنه. داریزا حسن ابن زیاد سیقل هم به نظر ما قابل اعتماده، تضعیفی که نداره، فوقش میگید توثیق نداره، اعتماد ادهی از اجلا اونم از اصحاب اجماع کافیه برای ولیزا. من گمان نکنم مثل آقای شبیری در وثاقت او تردید داشته باشه، روایت مشتمل بر او رو بعید میدونم حکم به ضعف خوب درست هست. اون یک ادهی از اجلا و اکثارم دارن، از کردم تو جز موارد کمیه که مرحوم اردبیلی چند صفحه راوی مردیایی ایشونو ذکر میکنه، همه اشخاص نوعاً اشخاص جلیل و ولذا به نظر ما این روایت هم قابل اعتماده، یعنی این روایت در لازرر هم روایت معتبر است با این تفصیلی که عرض کردیم. اون جهالت شیخ بلا واسطه صدوق مخل نبود، اون شیخ معل واسطه او از برخی تعبیرات که تعبیر شده شیخ روایت مؤدب بوده، مؤدب ظاهرا ابو غالب زراری، وثاقت او از اون عبارت قابل استکشافه، وثاقت حسن ابن زیاد سیقل با این بیان و بقیه وثائق روایت هم قابل اعتماده. این روایت از این سموره مشتمل بر قضیه
اما این عبارت لازر لازرات
بله بله خب که استفاده میشه مضاری و حق این جهت رو دیگه نداری، حال این خصوص این تعبیر در ذیلش داریم، اما همون قضیه سماره رو بیان کرد. این هم نسبت به روایت دیگر زراره. پس تا اینجا در حقیقت 2 روایت معتبره در این قضیه سماره، یکی قضیه موثقه زرارهی که گذشت و دیگری معتبره زراره که مشتمل بود بر این افراد. این یک طریق بر اثبات سند، یک بحث. بیان دوم بر اعتبار سند که در کلام مرحوم آقای خویی بهش اشاره شده در مقام، اینه که مرحوم صدوق به صورت جذب این روایت لازرر و لازرار رو نقل فرموده، قال النبی صلی الله علیه و آله لازرر و لازرار، همون قضیه مرتله جذبیه صدوق که گفته میشه و ما بارها گفتیم صدوق خصوصیتی نداره، شیخ هم این روایت رو به صورت مرتله جذبی نقل کرده و غیر شیخ هم نقل فرمودن، ولذا مرسله جزمیه ثقات به زمینه اصالت الحسی که مرحوم آلکوی قدس سر رو در جای خودش مطرح کرده، نه فقط ایشون مطرح کرده، گفتیم اصالت الحس اولین کسی رو که ما دیدیم بهش تصریح کرده مرحوم آخونده در کفایه و به تبع دیگران و از جمله مرحوم آلکوی. منتها مرحوم آلکوی گرفته اینو به کار گرفته، یک جایی به کار گرفته که باز لم یسبقه الیه احد در باب اثبات اعتبار توثیقات رجالیین. شیخ و نجاشی و اینا که توثیق کردن با اینکه توثیقاتشون مبتنی بر ارساله، این ارسال مخل نیست چون مردش به توثیقیست که مبتنی بر حس بر اساس این اصالت الحس. یعنی اگر شخص ثقه‌ای یه حرفی رو بر شما بیان کرد، یه حرفی رو بر شما حکایت کرد، نمیدونید این حرف رو بر اساس حس داره حکایت میکنه تا بر شما اعتباری نداشته باشه، یا بر اساس حس شنیدن دیدن یا مقدمات حسیه و منها خبر ثقه معنعن که شیخ طوسی ان فلان ان فلان ان ثقه ان ثقه تا اون کسی که میگه زراره ثقتون یا فلانی ثقتون، توصیفاتی که در رابطه با اینا آمده. اینو منو وای خویی فرموده خواستن این حرفو در مسئله روایات هم بزنن، بگن اگر مرحوم صدوق به جای این که بگه فلانی ثقتون میگه قال صادق علیه السلام، این هم یه خبری نمیدانیم صدوق اینو بر اساس حس داره میگه یا بر اساس حس داره میگه. حس بودنش یه راهش اینه که سند معنعن داره، یه راهش اینه تواتر، یه راه اینه که حسی نقل میکنه. یعنی بر اساس قرائن و فتاوا برای صدوق اطمینان و وثوق به این خبر حاصل شده. اصالت الحس اقتضا میکنه که این خبر رو بنای عقلا بر اینه که در دوران خبر بین حسی و حسی بنای بر حس گذاشته میشه، بنا میذارن که صدوق این خبر رو به صورت حسی نقل کرده. اگر صدوق به صورت حسی نقل کرده بود حجت بود بر ما، حالا که نمیدونیم حسی یا حسی اصالت الحس اقتضای حجیتش رو میکنه. من اون آقای قدس سر رو جواب میده که فرماد ما یه وقتی یه حرف رو میزدیم ولی از حرفمون پشیمون شده و دیگه نمیزنیم یه حرف رو. یعنی این که ما یه وقتی قائل بودیم که مرسلات جزوی صدوق بر اساس همین اصالت الحس حجته، ولی بعد از اون برگشتیم. نه این که از اصالت الحسشون کلن برگشته ها، اصالت الحس رو تا آخر ازش برگشته و اعتبار توثیقات رجالیه و در مثل شیخ و نجاشی تا آخر بر اساس اصالت الحس قائل شده، ولیکن مثل مراسیل جذبی صدوق که مبتنی بر این اصالت الحسه ایشون میگه ما از این حرف برگشتیم. چرا برگشتیم؟ نقطش هم اینجا بیان کرده، چون که انه کتاب فقیه کتاب فقهی و ایشون میخواد کتاب روایی نیست، کتاب فقهیه، میخواد فتاوای خودش رو اثبات کنه. در فتاوا شخص مقید نیست که اون فتاوا رو بر اساس حس اثبات کنه، بلکه فتوا مبتنی بر امن از حس و حسه، بلکه غالبه بر اونها حسه، فتوا رو بر اساس حس طرف داره چون میخواد بر مقلدش راه باز کنه و فتوای او کافیست بر اینکه مقلد او بتونه اعتماد بکنه، به خلاف کتاب روایت. کتاب روایت مبتنی بر نقل و روایت و این وقتی به درد دیگران میخوره که مبتنی بر حس باشه، و الا روایتی رو که راوی بر اساس حس نقل بکنه به درد ما نمیخوره. فقیه نمیتونه به اون روایت اعتماد کنه، به روایتی میتونه اعتماد بکنه که ثبوت اون بر اساس حس برای راوی باشه. ایشون بر این اساس گفته از این مبنا رفعیت کرد. ما هم یه وقتی حرف اعتبار مراسیل جزمی صدوق و غیر صدوق رو میگفتیم و ازش برگشتیم به نکته دیگری هم برگشتیم، نه به این نکتهی که تو کلام ایشونه، به بیان دیگری برگشتیم و حاصلش این بود که ما دلیل مطلقی بر اعتبار اصالت الحس نداریم. نکته اصالت الحس امریست که در مثل مرسلات جزویه صدوق و شیخ و اینها جاری نیست و تفصیله فی محله. ولذا با راه این راه دوم نمیتونید شما
سند برای حدیث لا ضرر درست کنید، ضمن این که حدیث لا ضرر به صورت مرسل قطعی نه فقط در کلام شیخ و صدوق، بلکه در کلام جل فقها، بلکه در کلام فریقین به صورت مرسل جزمی مطرحه. ولی در عین حال از این مسیر مرسله جزمی بودن ثقه نمیتونیم بین اعتماد کنیم. این دو طریق وجوه دیگری در اعتبار سند روایت لا ضرر با می میمانه که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
حتی اگر
کتاب روایی باشه هم میگید؟ حتی اگر روایی هم باشه، ولی زا اگر حتی فقیه صدوق که مبتنی بر نقل روایات بازم میگیم قابل است.
چی مفتی کتابی
میگید
در نقل روایات صدوق؟
نه
نه نه نه نه
نه، ممکنه روایت به اصطلاح صحیح نباشه اما با قرائن حدی مفید موثوق به باشه. خبر ثقه نیست اما خبر موثوق به، موثوق به بر اساس قرائن حدی به درد ما نمیخوره. ولذا یکی از راه ها هم راه سوم همینه که مرحوم صدوق و کلینی شهادت دادن به صحت کتاب و روایات کتابشون، به درد ما نمیخوره. میتونم در دو دقیقه بگم محصلش اینه که اصالت الحس اینجور نیست که یه گنبد و بارگاه خاصی داشته باشه. آقایون میخوام بگن از راه از باب بنای عقلا، ما گفتیم مثلا این بنای عقلا نیست. اصالت الحس مرتش به ظهور کلام راوی در نقل حسیه. وقتی که زراره میگه قال الصادق، قال الصادق معناش اینه که بودم اونجا شنیدم که قال الصادق. شما اگر میگید فلانی گفت یعنی دیدم شنیدم گفت. و فرق است بین این که بگید فلانی گفت و فلانی گفته. اونی رو که شما ندیدید و نشنیدید مباشرتاً با ده واسطه نقل شده میگید این گفته فلانیه، اما نمیگید فلانی گفت. گفت ظهورش در اینه که دیدم شنیدم،
کتابشم دیدم شنیدم،
کتابشم کافیه، کتابشم. بلیده ما اگر کتاب شیخوتون نیاز به سند نداره، خود کتاب نسخه به درد نمیخوره. اگر بناس بر اساس بساره گفت یعنی بلاوان ظهورش بلاوان قاله زراره قاله حدثنی خیلی جاشی داره اینجوری حدث اینه مدرسی. هر کجا این نبود قاله نبود، صرف این که خلاصه فرض بکنید
انه
ساده برای سلام دیگه، اینجا اون اصالت الحس جا نداره. اون اصالت الحسی که مبتنی بر ظهور کلمه قال است وجود نداره.
دیگه
اصلا اون یه ظهور قال است. حرف کردم دیگه. اینه که این اصلا اصالت الحس اینجوری نیست که یک مبنایش سیره یا کذا باشه.
اصالت الحس اون مدعی هم چرا نباشه؟ اگر کتاب روایی باشه.
کلامی که ما اون اصلا اصالت الحس مدرکی جز این نداره. یه اصالت الحس یعنی این، از این بگذاریم ما دلیل بر اصالت الحس داده ما خب. و میدونیم اینجا شیخ صدوق بلا واسطه نمیتونه نقل بکنه ظهور قاله، ولو در اینه که ولی شیخ صدوق میگه قال النبی صلی الله علیه، میدونیم بین اون وقت که نطفه صدوق اون عقد شده و بین اون زمانی که اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرموده 200 سال فاصله شده. نداره نه، حتما از کتبی که علیه المعول و علیه المرجع هم آورده بلا که بله کلام اینه که حجیت اون کتاب برای مرحوم صدوق ثابت شده، یعنی اون خود اون وثاقت صاحب کتاب مسیح صدوق الان با این تعبیر. و اما حجیت اون روایاتی که داخل اون کتاب در حقیقت ممکنه مشتمل بر ارسال باشه، در این حال میگه اون کتاب معتمده با اینکه مشتمل بر ارساله، با اینکه مشتمل بر وسائط ضعافه میگه معتمده، و اون وسائط ضعافش دیگه باید با قرائن حدسی زمین باشه.
همین حرفو که مثلا نجاشی هم میزنه
که اگه بگه کتاب معتمده شد کافیه برای توصیفه، همین توصیفه.
اینجا شاید حدسن اومده اینو کشف کرده، اون کسایی که اومدن این کتاب رو گفتن معتمده، اصلا اومدن
دوستان
این
کتاب
معتمده
و اون اول اینجا این افعال رسول حس خوبه، یعنی این که من این آقا میگه فلانی عادله، من نمیدونم اخبار به عدالتش بر اساس خبر حسیه یا در اخبارش از عدالت، این آقا رفته خوابه، خواب دیده که این آقا از مقربان درگاه الهی. این افعال رسول حس اینجا خوبه، اون افعال رسول حس غیر از این افعال رسول حس یعنی معناش اینه که برای خودم، نه خودم میبینم از برای من حسن این معنا ثابته که این معتمده، کتابش معتمده، یعنی به طاقت راویش بر من حسن ثابت شده.
این نجاشی تمام شده نظرش حاضر بوده که بخواده
لازم نیست که نه کتب که هستش بوده، مثلا بگید یا مشتمل بر وسائطی بوده، وسائط ممکنه متواتر بوده که برای او قضیه رو حسی کرده.
هم نبود اصلا شیخ هم
ایدی نداره نسبت به شیخ، برای این کلام اینه که ظهور ما اصالت و حسه بگیم معنا اونجا نداریم. اصالت و حسه حالا باشه بگیم از که من نمیخواستم وارد این بشم که دیگه
اینا حسی نبوده، حسی بوده.